بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در ادله که اقامه شده بود برای بطلان بی فضولی کتابن، سنتن، عقلن، اجماعن، بس بلن درباره روایات بود. بعد از اینکه ما در اوائل بس روایات متعددی اقامه کردیم، ذکر کردیم که دلالت دارن بر صحت بی فضولی، حالا مانعین در برابر آن روایات ذکر میکنن که دلالت داشته باشه بر بطلان بی فضولی. ما یک روایت خواندیم و در برابر جواب گفتیم، آن هم لا تبع ما لیس عندک. این را عرض کردیم و جوابش هم گفتیم. حالا چهار تا خبر را در مکاسب ذکر کرده شیخ اعظم انصاری، یه توقیع عسکری علیه السلام که در جلد 12 وسائل صفحه 252 خبر یک از باب دو از ابواب عقد البیع، توقیع عسکری علیه السلام که صفار از حضرت عسکری علیه السلام سوال کرده بود. حالا داریم نقل میکنیم کلام شیخ انصاریه. چهار تا روایت ذکر کردن. اول توقیع عسکری، دوم ما عن الحمیری، خبر دوم باز این در جلد 12 وسائل 20 جلدی صفحه 250، خبر هشتم از باب اول از ابواب عقد البیع و شروطه، سوم صحیح محمد بن مسلم، اینم در جلد همان 12 صفحه 249، خبر سوم از باب اول از ابواب عقد البیع و شروطه، چهارم صحیح محمد بن قاسم بن فضیل جلد 12 صفحه 249، خبر دو از باب یک از ابواب عقد البیع و شروطه. استفاده کردن از این چهار خبر مانعین که دلالت دارن بر بطلان بیع فضولی. شیخ اعظم انصاری هم هر چهار تا را ذکر کرده و جواب داده. جواب از این اخبار، حالا باید بعضی از این اخبار را قلن بخوانیم. ما توقیع عسکری علیه السلام را خواندیم که در صفحه 252 خبر اول از باب دو از ابواب عقد البیع و شروطه. این خبر این بود که صفار کتب الی ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام، خواندیم آن روز به یک رجلی که چند قطعه ارز داشت، میخواست مکه هم بره، اراضی خود را فروخت و حدودش هم معین کرد، ولی بعدا معلوم شد که این بیش از حق خودش فروخته، از اون اراضی مثلا نصفش مالک بوده همش فروخته. خب حضرت فرمودن که وقع علیه السلام لا یجوز بیع مال ملکن وقت وجب الشراء من البایع علی ما یملک، یه چیزی که مالک نیست نباید فروخته باشه، بفروشم بیش جائز نیست، اما اون چرا که مالک بوده بیش واقع شده است و صحیحه. این خبر مثل همان سه تا خبر بعد، این قضیتان فی واقعه، یک واقعی واقع شده از حکم اون سوال میکنه. حضرت فرموده اون چرا مالک بوده فروخته، درست. اون چرا مالک نبوده نباید فروخته باشه. این از اون جهت در مقام بیان نیست که به این فضولی باطل یا صحیحه. این چون قضیتان فی واقعتن، یه چیزی که مالک نیست نفروش، اما حالا اگر بخوای بفروشی به چه ترتیب بفروشی، فضولی یا صحیحه، غیر فضولی نیست، از اون جهت در مقام بیان نیست. بنابراین نمیشه به این تمسک کرد برای بطلان به این فضولی، چون به کیفیت به این نظر نداره. به این فضولی یک کیفیت از کیفیات به، اما این به کیفیت نظر نداره، از اون جهت در مقام بیان نیست. این میگه چیزی که مالک نیستی نفروش، اما چیزی که مالک باشی بخوای بفروشی به چه کیفیت صحیح، به چه کیفیت صحیح نیست، از اون جهت در مقام بیان نیست. به علاوه این شخصی را داره میگه. شیخ انصاری قبلا گفتن که ما بحثمان در اون کلیست کلی رو اگر بفروشه اون اشکال نداره، باید که داشتیم، اما شخصی از جهتی اشکال پیدا کرد. صاحب جوار میگفت به این که قدرت بر تسلیم نداره، تسلیم که قرار داره، خلاصه اون بحث های سابق اینجا میاد. عمده جواب اینه که این چهار تا خبر، هر چهار تا قضیتون فی واقعتن، کسی فروخته چیزی را که مالک نبوده، حضرت فرموده نه حق نداره، اما اگر بخواد بفروشی کیفیت چه باشه، از اون جهت در مقام بیان نیست. این خبر اول توقیع است کرد. بعد دلالت بر بطلان بگه به این که کسی که چیزی را مالک نیست نباید بفروشه. بله، اما مالک شد چطور باید بفروشه، از اون جهت در مقام بیان نیست، چون قضیتون شخصیتون کلی نمیخواه بگه. به علاوه تنها که این خبر نیست، باید همه اخبار رو باید در نظر بگیریم. در هر بابی از ابواب فقه اخبار زیاد تر نمیشه ما یک خبر بگیم دلیل قرار بدیم، باید همه را در نظر بگیریم. اگر جمع دلالی ما کنه جمع دلالی باشه، اگر نشد بریم سراغ مرجحات سندی و مرجحات خارجی، این کار ماست. بنابراین بچسبیم به یک خبر و یک کلمه و بگیم این دلیل نمیشه، خب این خبر در مقابل اخبار دیگه داریم و خواندیم دلالت داشتن بر صحت فضولی، سندشون خوب، دلالتشون خوب بوده. این چهار تا خبر هم باید جواب بدیم، هر چهار تا قضیتون فی واقعتی کلده نمیگن. این توقیع عسکری بود. دوم همیری، خبر همیریه، اون در صفحه 250. بل احمد ابن علی ابن ابی طالب التبرسی صاحب احتجاج، خب این از محمد ابن عبدالله همیری. اون روز عرض کردم که احتجاج کتاب بسیار بسیار خوبی است، ولی اون همیشه مرسل نقل میکنه، سند نقل نمیکنه. مثلا احمد ابن علی ابن ابی طالب از کوچکی نقل میکنه، خود این از طبقه 7 و 9 و ایناست، از محمد ابن عبدالله همیری که اون از طبقه بله 5 مثلا. خلاصه سند ها رو انداخته، مسلمه این اون شخص درک نکرده که تبرسی محمد ابن عبدالله همیری درک نکرده، واسطه ها رو هم ذکر نکرده، حذف کرده، میشه مرسل. خب البته خود همیری بسیار بسیار جلیل القدر است و توقیعاتی داشته و حضرت صاحب الامر نامه های من بشته جواب میگرفته اینطور چیزا. اینم باز اینه که بعض از صاحب ما یک زیعه ای داره و این زیعه رو میخواد بفروشه، در جوارش زیعه ای دیست مال سلطان است و چیست اینا و بالاخره حضرت در آخر لا یجوز ابتیاع ها وقت گفته که این زیعه که این داره بعض میکنه این وقف است، وقف رو نمیش بروخ که لا یجوز ابتیاع ها الا من مالک ها او به امره او رزن من، فروختن اونزه اجایزش اگر مالک بفروشه یا به امر مالک یا به رضای ملک. خب ما قبول داریم در بیع فضولی خب رضایت هستی که ولی بعدا رضایت داره دیگه، بعدا اجازه میده دیگه، حالا بعد کش کنیم کاشفست یا ناقله، ما هم قبول داریم این جوابیست که بله کسی چیزی بفروشه باید یا مالک باشه یا امر کنه یا راضی باشه. ما همینطور این دلیل بر رد بیع فضولی نمیشه که لا یجوز ابتیاعها الا من مالکها او به امره و رضای ما قبول. اولا جریان قضیه شخصی است، ثانیا جوابیست که منافات نداره با صحت بیع فضولی. این دومیه. سوم صحیح محمدی مسلم، این در صفحه 249. بله، خبر سوم از باب اول از باب عقد البیع. سندشان صحیح دیگه. سأل رجل من اهل نیل، یک مکانی بوده، ان ارض اشتراها به فم نیل و اهل الارض یقولون هی ارضهم و اهل الاستان، استانه در بعض نصاص اسناغل استان، استان هم به در اینجا مجمع البحری نداره که چند تا قریه بوده که وانا استان میگفتن، عالی و اعلا و اوسط و اسفل، اینا همشون در همون نزدیکی بغداد بود و اینا استان میگفت. بله، یه حلی به نامانی فهماندر اهل ارزن ارزن اهل الاستان یک قدران تیرم یعنی ارزن ها بقید لا تشترها الا برزا علا معلوم هستی دقیقی بر بطلان بیه فضول رضا معتبر است، رضا معتبر است در بیه فضول هم تا رضای مالک نباشه کار پیش نمیره که لا تشترها الا برزا علا قضیتون فی واقعتن و این شخصی و خارجی است، جوابش هم یک جوابیست که با صحت بیع فضولی با دلائلی که داره مخالف نیست. این هم خبر همگری، خبر محمد سه محمد نسته بود. چرا؟ نه استحباب نیست، عبادات عبادات که نیست که برام مستحب بسران بود. استحباب چیه؟ نه نه نه، حالا ارشاد مطلب استحباب اینجا جاش نیست. حالا ارشاد بله گاهی هم ممکن ارشاد بشه به اینکه این معامله رو نکنید، بله، ولی در نهی در معاملات همه جا موجب فساد نیست که. خب اینجا فسادم نسبی، صحتم صحت تأهلیه داریم، صحت فعلیه داریم، مراتب داره. چهارم خبر محمد بن قاسمه. خب این هم خبر دو از باب اول در صفحه 249. خبر دوم، بله، خبر دو از باب یک، خبر دو، بله، این خبر هم اینه که سألت و الحسن الاول علیه السلام موسی بن جعفر ان رجل اشترا من امرأت من آل فلان بعض قطایعهم، خریده بوده، معامله واقع شده، آمده سوال کنه، کتب علیها کتابن، یه قولنامه مانندی قبلا نوشتن، یه چیزی نوشتن، خلاص نوشتن قطع قبضت المال، در قولنامه جایی می نوشتن که پول رد و بدل شد، این پول رد و بدل نشده بوده اما اون زن مال را گرفته، یعنی پول گرفته، و حال این که لم تقبضه و یعطی هر مال او بیم نه اوها، سؤال میکنه حالا این رو بده یا نه. آرزت میفرمان به این که قل لیم نه اوها اشد دل من فا انها باعت و مالم تملکو، چیزی که مالک نیست فروخته، بله خوب قبول داریم چون مالک نیست فروخته، این هم برمیگرده با همه حرف بحث اول ما لا تبه الا لا تبه مالی سندک، اونو گفتیم دیگه چند جور هست اینو. خلاصه این چهار تا خبر، هر چهار تا قضیتون فی واقعتن و دلالتی بر بطلان بیع فضولی نداره، اولا از جهت که در مقام بیان از اون جهت نیست، چیز دیگه میخوا بگه، دوم این است که این دلالت هم داشته باشه بر این شخصی مورد بحث در اینجا، اما کلی و اینا کلی بخوا بفروشه، گفتیم معمولا در بازار اینطور معموله، دلاله ها کن
شخصی و کلی معنی نداره، برای خود
ما چند تا روایت خواندیم صحیح بودن، مورد عمل فقها بودن که کسی که چیزی نداره میپروشه مانه نداره، حضرت چون مانه نداره، مانه نداره، و بعد یه سنیا بگن که این در سلم صحیحه، در غیر سر بردفر نه اینطور نیست، چیزی که مالک میتونی بپروشی. گفتم که اصلا دلال ها مالک نیستن، قبلا اجازه نگرفتن، وکیل که نیستن، در بازار میدونن که متاها پیش کی هست، خریداران چه کسانی هستن، و خریدارا سراغ اینا میان، اینا برای که مشتری از دست ندن میفروشن، بعد من از صاحبش اجازه میگیره، تحویل میگیره میده. این چون معمولی بوده، سیره هم برای این بوده، ائمه هم این نفع نکردن. خلاصه از جهت سنت بحث امروز تمام میشه و تا بقیه انشاءالله. الان ما مواجه هستیم با دو تا سه تا مسئله، یک مسئله همان مسئله 15 خرداد، یک مسئله مسئله 14 خرداد. حالا این دو تا به خرداد مربوطه، اون چی به خرداد 15 خرداد مربوطه، بنده دیروز در مدرسه فقهی صحبت که اون مربوط است به قیام امام، که امام رضوان در همین جا مسجد اعظم بعد از تشریح اوضاع و مفاسد اون روز حکومت ایران و اوضاع دنیا و اینا فرمودن به این که والله والله، اول فرمودن که ای علمای قوم به داد اسلام برسید، ای علمای نجف به داد اسلام برسید، و قبل از این دو تا فرمودن ای علما به طور کلی به داد اسلام برسید، بعد گفتن والله والله معصیت کار است کسی که داد نزنه، والله مرتکب کبیره است کسی که فریاد نزنه. و همین جلوی من برم پر، من در عمرم تا به حال هیچ وقت نترسیدم، حتی فرمودن مرا که می بردن، چون برای اینکه اینجا بعد از این که این جریان 15 خرداد مصادف بود با عاشورا به وجود آمده، امام هم صحبت کردن، خب تصمیم گرفتن به این که بالاخره امام را از قم ببرن. خب چند روز من از اونجا بس منزل ما سر راه من منزل امام بود، با قلعه به اصطلاح من ساکن بودم، دیدم که این کارگاه ها دوره بر منزل امام هستن و اینا مردم برنام بود. بله امیدوارم تا آخر عمر سقل سامعه پیدا نکنید. خلاصه بالاخره بعد از نصف شب آمدن در منزل امام رو در زدن، امام مهیا بود، عبار از زیر بغلش رو از منزل آمد بیرون، نگاه کردید که جمعیت خیلی زیاد آنها آورده بودن، افراد زیاد آورده، پلیس خیلی زیاد آورده بودن، این همه جمعیت لازم نبود، چون برای که نقل کن در حالات یکی از بزرگان همان رو امام خواست بگه، گفت برای ترساندن من آمدی، من از جمعیت زیاد نمیترسم، اگر برای بردن من آمدی جمعیت خیلی زیاده برای بردن من. خلاصه فرمود چه خبر؟ بعد ماشین زار شد. بعد امام فرمودن منه که بردن تو راه، اونا همه شان آن همه جمعیت هی میترسیدن، من بنا دلداری میدادم که نترسید. خلاصه این کار این جریان 15 خرداد و اولین قیام 50 سال پیش از این، کار امام بسیار بسیار کار بسطت و بزرگ و جهانی شد و بالاخره یه جریانی به وجود آورد، تحول بسیار زیادی در جهان ایجاد کرد، باعث عزت و عظمت مسلمان ها، اقتدار مسلمان ها، باعث ترس و وحشت و پریشانی استکبار و سهیونیست، و این یک کار بود و این تا قیامت باقی است. و
بنده همین عرض بکنم خدمت شما، واقعا من بیخورد نمیگم، شما بایستی برای خاطر اینکه افکار امام و کار امام بدانید باید این ستاچی رو مطالعه کنید با دقت. یکی صحیفه نور که این 22 جلد کلمات امام داره، بیشتر سوژه های صحبتی شما به دست همین کتاب گرفته بشه. ما دنبال یه سوژه میگردیم، دنبال یه موضوع میگردیم درباره اون صحبت کنیم. خب چقدر خوبه که این سوژه ها موضوعات از اون کتاب امام گرفته بشه. موضوع روز هم هست دیگه، کهنه که نخواهد شدیم. این صحیفه نوره. دوم دفتر تبیان، خب این 50 جلده کلمات امام، افراد بسیار زحمت کشیدن دستبندی کردن شده 50 جلد. نباید مطالعه کرد. چند دفعه هم باید مطالعه کرد بنده، چند دفعه مطالعه کرد. خب این هم دفتر تبیانه. سوم وصیت نامه امامه. خب خیلی مهمه وصیت، چون حاصل تجارب خود را در وصیت نامه نوشته. من حالا چند جمله اینجا از کلمات امام، برای اینکه بدانید که کلمات امام به چه سبکه، اما را جمع کن در کتاب مستقل. اینطوری ببینید، امام در جلد 21 صحیفه نور صفحه 81 تا 82 ما بارها اعلان نموده که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان، در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهان خاران بوده و هستیم. ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم و سرمایه‌داری و کمونیسم در جهان است. ما تصمیم گرفتیم به لطف عنایت خداوند بزرگ نظام هایی را که بر این سه پایه، پایه صهیونیستی، پایه سرمایه‌داری کاپیتالیستی و پایه کمونیستی، نظام هایی که برای این سه پایه استوار دادن نابود کنیم. من میگم نابود کنیم یکیش چی کاری و نظام اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله را در جهان ترویج نماییم و دیر یا زود ملت ها در بند شاهد آن خواهند بود. ما از گسترش باج‌خواهی با مبارزه قهرامیز جلوگیری میکنیم انشاءالله، و از خدا میخواهیم که این قدرت به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا را به صدا در بیاریم. خوبی همشیم اینجور. خب این امام است دیگه، کلماتش اصلا حرفش همش جوش و خروش داشت. از ایشان سوال میکنن که در صحیفه نوره ضرورت آشکرا چطوره، میگه بخوانید ولی حیاهو لازم داره. این روح پرجوش و خروش میگه خواندن ضرورت آشکرا گوشه بشینی و بخوانی بری دنبال این کار نیست. میگه خواندن ضرورت آشکرا دنبالش حیاهو لازم داره، یک روحیه، روحیه پرجوش و پرخروش و یک همچین روحیه است. حالا این یک نمونه. نموده دیگه این است که اینها میخواستن از ما و از شما و از روحانیون یک موجود بیخاصیت درست کنن. سیاست این بود در رژیم های قبل که آخوند یعنی عوار به سر تو بیا به محراب و نماز بخون و برو دکانت بینشین یا برو درس بگو. اما در مملکت چه خبری؟ کی حکومت میکنه؟ چه خبری از کارت نباشه؟ اینا میخواستن از ما یک موجود بیخاصیت درست کنن، هیچ رنگ بو نداشته باشه، هیچ کاری هم نداشته باشه. به این ملت چی میگذرد؟ به مخازن ملت چی میگذرد؟ کی حکومت میکند؟ این قلدرها چی میکنن؟ نه، این خانه ها چی میکنن با ملت؟ ای اشخاص بی رنگ بو میخواستن. اگر آخوند اونجور بود خیلی هم احترام میکردن، دستش هم میبوسیدن، سلام هم میکردن به اون آخونده بیرنگ، به اون آخونده بیرنگی بود. بله، خیلی همون احترام میکردن. بله، شما بشین سر جاتان مسئله بگین، ما احترامتان هم میکنیم، سلام بلند بالا هم به شما میدیم، اما اگه یک قدم اون طرف تر بذارید نه، اینجا حد شما نیست،
حتی شما تو اونجاست که مسئله بگید بله بیایید مسجد یک مجلس فاتحه باشه برید اونجا بشه یک فاتحه بخونید اینجور میخواستن و اینجور بود سیاست اونا اینجور بود اینجور آخونده رو میپسندن خیلی احترام بکردن اما آخوندهایی که حرف میزدند و مبارز بودن و اینا قهرمان بودن نه اونده حالا روحانیین باید در صحنه باشن باید این حرفای نامربوط رو کنار بگذارن شما رو میخواستن از دخالت در امور جامعه کنار بگذارن ولی پشت سر علمای الان نباید کنار بنشینن تا مقدرات اونها در آمریکا تدوین بشود یا در شورای تدوین بشه من این هم حرف دوم اما حرف سوم که به نظر بنده یک حرف روزه یک قیامی لازم داره اونم در برابر وهابیت وهابیت آقا امروز قوغا میکنه آقا در تمام کشدارهایی که در سوریه افغانستان عراق است وهابیت اینا کشتن ماها را کشتن مسلمانهای غیر خودشان را واجب میدانن آلت دست آمریکا و انگلستان پول به اینها میده عربستان سعودی و قطر و اینا و پول میده اینها را اعزام میکنه به کشتن این دکتر خراب کردن گنبد و بارگاه فلان فلان داد الان برادر نوری مالکی در همون کنار زریعت زینب شهید شد چون از عده از عراق آمده بودن که برای حفاظت زریعت زینب درگیری شد یکی از کسانی که شهید شد برادر همون نوری مالکی شیعه بودن اینین امام فرمان در جلد 21 صحیفه امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شد از یک طرف اسلام اشرافیت اسلام ابو سفیان اسلام ملاهای کثیف درباری اسلام مقدس نماهای بیشعور اسلام ذلت اسلام نکبت اسلام پول و زور اسلام فریب سازش و اسارت اسلام و حاکم اسلام و سرمایه داران بله خب عرضم عرض کنم که از طرف دیگر سربر آستان سرور خیش آمریکای جهانخوار میگذارند مسلمانان نمیدونن این درد به کجا ببرن آل سعود خادم الحرفین خادم الحرمین به اسرائیل اطمینان ده که ما اسلحه همون را علیه شما به کار نمیبریم واقعا چقدر باید رابطه سران کشور اسلام با صهیونیست گرم و صحیح باشه که بگه ما اسلحه همون که علیه شما به کار نمیبریم آماری کشتن مسلمان ها اینا خب این یک جریان اصلاح جربوت به جریان 15 خرداد است امام رضوان الله علیه مسئله دیگر مسئله 14 خرداد و افتخار امام رضوان الله علیه که بالاخره این فکرش و اندیشه و فرهنگش موقت همیشه زنده و پاینده با همون توفندگی و عظمت نگاه بدارم این یک مطلبی است مطلب دیگر این است که مسئله انتخابات این مسئله انتخابات مسئله بسیار مهمی است دشمنان ما هم چشم دوختن به اینکه در این انتخابات بالاخره ببینن که به چه کیفیت انجام میشه اینا هرچی گرمتر پرشورتر حماسه ایتر که رهبر معظم فرمودن انجام بشه باعث پیشرفت اسلام و انقلاب خواهد بود بنده چی نوشته بودم برای اینکه چه کسانی انتخاب کنن یعنی بطالا فقط اون اشخاصی که بنده میشتم ما تا به حال هیچ وقت مصداقی را معین نکردیم و معین هم نخواهیم کرد هر کس از قول را نقل کنه نقل بیجاست اما خب مردم خودشان باید خیلی بیدار و هوشیار باشن و اسلحه را اسلحه اینه اول تدین و تقوا تدین و تقوای شخص خیلی مهمه که شخصی برای خدا با اخلاص قدم به این میدان گذاشته که ارزش‌های اسلامی یا انقلابی را عملی کنه دوم اعتقاد کامل به ولایت فقیه که یکی از ارکان بسیار مهم این نظام است ولایت رسول الله صلی الله علیه و سلم است اعتقاد کامل به ولایت مردم باید یک مدتی زیر چتر ولایت زندگی کنند تا کم کم عادت کنند امام عصر علی اسلام که آمد دیگر زیر چتر امام زندگی کردن را کم کم این انقلاب ما از این دید می نگریم خب سوم درک صحیح از همه مشکلات جامعه مخصوصا وضع اقتصادی گرانی اشتغال
قدرت رفع این مشکلات رو داشته باشه، کسی باشه اونقدر از لحاظ قاطعیت و اراده قوی باشه، بعد از پی بردن به همه مشکلات قدرت این که این مشکلات رو برطرف کنه داشته باشه. چهارم، مدیر بودن در حدی که امتحان خود را در مدیریت داده باشه. حقوق همه افراد مملکت در نظر بگیره و مدیریت خود را بر اساس رعایت این حقوق بنیان نهاده باشه. پنجم، مردمی بودن، که خود مردمی زیستن و مردمی بودن، نسبت مردم دلسوز بودن، مهربان بودن، در دسترس بودن، متواضع بودن، اینا همشون از صفاتی است که برای یک نفر که میخواد مجری قانون باشه لازمه. خلاصه امیدوارم انشاءالله تعالی هر کس در حد توان خودش سعی کنه که یک انتخاب بسیار بسیار صحیح و کار آفرین و انشاءالله انجام بگیره. در این مدت بنده که در خدمت شما بودم، ماه سال به سال آخر روز تحصیل روز تعطیلی عرض میکنیم، خب بنده اگر ممکنه بعضی ها فرمایش فرمودن، نظریه داشتن، چیزی بوده برخلاف آدابی که لازمه در مقابل عزیزان داشته باشم انجام شده باشه، از شما حلیت میطلبم. وقت خودتان رو هیچ یک لحظه هم بیکار نباشید، برنامه داشته باشید، منظم باشید، کار کنید، مخصوصا کار کنید که همه اهل قلم باشید، مثل قلم و بیان خیلی مهمه. خلاصه هیچ وقت بیکار، هر کجا باشید با نظم و برنامه مطالعات داشته باشید. دنیای امروز دنیای علم است و تحصیل است و قلم است و بیان است و مبارزه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.